بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم إن الفلك لأنه مستدير فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه فيلزم محاكته له التسخن يا محاكته له التسخن حتى يستحيل النار وما يبعد عنه يبقى ساكنا فيسير إلى التبرد والتكثف حتى يسير أرضا. بعضی به قول شیخ از منتسبین به فلسفه، بعضی از محشین گفتند که مراد یعقوب ابن اسحاق کندی و محمد ابن زکریای رازی و این هاست. اینا یه توجیهی برای پیدایش عالم عناصر و عالم کون و فساد کرده. گفتند خب تا وقتی رسیدیم فلک قمر و فلک قمر خلق شد و اینها، نوبت میرسه به محتوای این فلک. خب چون یه جسم فلک یک کره توخالی است، ناچار چیزی باید در توی این کره، در جوفش، در وسطش، در مرکزش باشه، و الا خلع لازم میاد و خلع محال. خب این چیزی که هست، خب ناچار ابعادی داره، جسم. بالاخره این جسمی که در درون کره قمر هست و کره قمر هم در حال گردشه، یک سطحی از این جسم که مجاور کره قمر هست استکاک با کره قمر پیدا میکنه، چون هیچ خلایی نیست، این داره میچرخه کره قمر، اینم وسطش هست، این استکاک خانه ها پیدا میشه. استکاک موجب حرارت. اون قشری از این جسم که حرارتش خیلی زیاده و مجاور فلک قمر هست، اون تبدیل به آتش میشه. از اون طرف هم اون چه در مرکز فلک قمر هست، چون خیلی دورتر از فلک قمر هست، اون اصلا حرارت بهش نمیرسه و از برودت میبنده و میشه خاک. دو قشر دیگه بین این دوتا میمونه، یکی به زمین نزدیکتره و یکی به نار نزدیکتره. اونی که به نار نزدیکتره میشه هوا، چون اندکی رطوبت داره، و اونی که به زمین نزدیکتره میشه آب، چون رطوبتش بیشتره. پس پیدایش عناصر اربعه و این کرات اربعه‌ای که فرض کردن آیون، این علتش اینه، به این صورت ترسیم کرده. خب شیخ با همین تعبیری که من المنتسبین الی هذا العلم میگه، پیداست که نظرش درباره این آیون و نظرشون چیه. در آخر هم میگه که اون شخصی که این مطلب رو نوشته، گویا در جواب بعضی از عوام نوشته که ازش خواسته بودن و خواسته چیزی بگه که اونا بفهمند و اینا، علاوه بر این که اصلا یه آدمی که اهل تثبت باشه و یک نظر ثابتی داشته باشه نیست، کثیرت و تذبذب و اضطرابه. من میگه این حرف درست نیست، نه هیچ دلیل. قیاسی ما رو به اینجا میکشونه که اینا گفتن و نه فی حد نفسه این مطلب صحیحیه. اشکالاتی که بر این مطلب وارده عمدتاً اینه که اینا فرض کردن اول یه جسمی بود که هنوز صورت نوعیه‌ای نداشت، فقط جسمانیت داشت، و این استکاک پیدا میکرد با فلک قمر، و اون وقت در اثر گرم شدن صورت نوعیه نار را پیدا کرد، و اون قسمتیش که دور بود صورت نوعیه خاک را پیدا کرد، در صورتی که صورت جسمیه قبل از صورت نوعیه تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه صورت نوعیه مقدم صورت جسمیه است، همچنان که صورت جسمیه مقدم هیولاست، و همچنان که هیولا تقدم بر صورت جسمیه نداره، صورت جسمیه هم تقدم بر صورت نوعیه نداره. باید به یه صورتی تفسیر کرد که اون جسمی که در حشو و در وسط این کره قمر هست از اول همین صورت ارضی و ناری و هوایی و مایی را داشته باشه، نه اینکه اول یه چیزی باشه بدون این صورت نوعیه و بعد در اثر استکاک زیادی که با فلک پیدا میکنه کم کم داغ بشه و زیادی و شاعترش. این عمده اشکالی است که به نظریه اینها وارده. اما اون که ما گفتیم نه، لزومی نداره که اینجور ملتزم بشیم. خب ممکنه از ما شما سوال کنید خب شما چطور میگید که فرض کنید فلک چیز نار در نزدیکی فلک قمر قرار گرفته، کره نار، و کره خاک در دورترین نقطه از فلک قمر، شما چگونه توجیه میکنید؟ ما میگیم اما کلیات این چهار تا کره به اصطلاح خاک و آب و هوا و نار، اونی که مرکزی تر هست به خاطر ثقلش، چون خاک سنگین تر از همه ایناست، بعد الاسقل و فالاسقل، بعدش ماء سنگین تره روی خاک قرار گرفته، هوا از ماء سبکتره روی، یعنی ماء از خاک سبکتر، تا میرسه نار که از همه اخف و سبکتر هست اون بالا قرار گرفته. پس علت این ترتیب نه به خاطر این است که استکاک با فلک قمر داشته و حرارتش موجب این شده که تبدیل به نار بشه، بلکه به خاطر این که اینا از اول که به وجود آمدن همینجور بودن، منتها یکی خفیفتر بوده یکی ثقیلتر. طبعا اونی که ثقیلتره پایینتر میاد در مرکز قرار میگیره و اونایی که سبکتره هرچه سبکتر باشه الاخف و فالاخف روی این قرار میگیره. ما اینجوری توجیه میکنیم. خب ممکنه بگید که خود همین کره مثلا تراب یا کره نار این هم که یک لایه نازکی نیست، این هم یک قشر ضخیمیه، چطور شد که بعضی از قسمتهاش بالاتر قرار گرفت بعضی قسمتهاش پایین تر؟ این میگیم یک ضرورتی است مال جسم. بالاخره جسم وقتی وضعی داشته باشه و نسبتش با یه جایی سنجیده بشه، یه طرفش به یکی نزدیکتره یه طرفش به یکی دورتره، این امر ضروری است در جسم. نمیشه یک جسمی دارای وضعی باشه و بشه نسبتش رو با چیزی سنجید و بگیم که همه اجزایش نسبت به اون شی علسویه باشه، این ضروریه دیگه. پس این که خود کرات کلیه این ترتیب واقع شده مال خفت و ثقلشون بوده و اما اجزا مال ضرورت جسم است که خانه‌ها یک سطحش مجاوره یک جسمی قرار میگیره یک سطحش دورتر. قال قوم من المنتسبين الى هذا العلم، در توجیه پیدایش عالم عناصر اینا اینجور گفتن، گفتن ان الفلک لانه مستدیر، چون که فلک یک جسم مستدیر و کروی است، فیجب ان یستدیر على شیء ثابت فی حشوه، این فلکی که کره است تو خالی وسطش باید یه چیزی پر بشه، یه جسم این آنچار پر میشه این وسطش و این جسم این وسط هست و این کره داره دوره این میچرخه، فیلزم محاکته له التسخن، استکاکی که فلک با این جرم مجاورش پیدا میکنه موجب گرم شدن اون لایه جسمی که مجاورش هست میشه، حتی یستهیل نارن، تا این اونقدر گرم میشه که به صورت آتش در میاد. پس اینکه کره آتش مجاور فلک قمر هست به خاطر این استکاکیست که با فلک قمر هست. و ما یب ادومن، در مقابلش اون چه خیلی دور است از فلک قمر، یعنی در مرکز عالم قرار گرفته، یب قا ساکنن، اون حرکتی نداره و استکاکی هم با فلک قمر پیدا نمی کنه، یسیر و الی تبرد و تکثف، میل پیدا می کنه به سوی سرد شدن و انجماد، تا اینکه بالاخره میشه به صورت ارض و تراب در میاد که از همه این عناصر اربعه هم سردتر است و هم منجمدتر، خشکتر و غلیظتر. خب این شد دو تا کره، پس دو قسم، دو تا از این عناصر پیدا شد. یکی عنصری که در وسط عالم هست، خاک، یکی همونی که مجاور فلک قمر است، نار. در این بین هم دو تا دیگه ما لایه داریم. و ما یل نار من، اون قسمتی که باز به نزدیکتر به آتشه، اون حرارتش بیشتر از سایرینه. یکون هارن، ولی البته به پایه حرارت خود آتش نمیرسه، ولیکن او اقل حرارت من نار. از این طرف و مایل الارض من، اونی که مجاور زمین است که کره آب باشه به اصطلاح، یکون کثیفن، این هم به خاطر مجاورتی که با زمین داره غلظت داره نسبتاً، ولیکن او اقل تکثفن من الارض، اما غلظتش به اندازه خود خاک نیست. پس این دوتا، این دو کره‌ای که در بین قرار دارن، اینا متصفن به دو صفت، یکی قلت الحراره نسبت به کره نار، یکی قلت التکثف نسبت به کره ارض، و قلت الحر و قلت التکثف یوجبان ترطیب. لازمه این دو صفت، اینا چهار تا کیفیت قائل هستن دیگه، برودت و حرارت و رطوبت و یبوست. میگن وقتی حرارت خیلی کم شد و غلظت زیاد شد، این لازمش این است که به حالت جسم حالت رطوبی پیدا بکنه. نار رطوبت نداره اصلا، خشک است، خشک است و هار. زمین خشک است و بارد. این دوتایی که وسط هستن هر دو صفت رطوبت رو دارن، هم ما هم نار. اونی که به نار نزدیکتره رطوبتش کمتره میشه هوا، اونی که دورتره رطوبتش بیشتره میشه ما. فإن اليبوسة اما من الحر و اما من البرد، نار به واسطه حرارت زیادی که داره خشکه، و زمین به واسطه غلظتی که داره و برودتی که داره خشک است. این کیفیات اربعه را بین این عناصر اربعه تقسیم میکنه. میگن زمین خشک است و بارد، و ما رطب است و مایع، هوا رطب است و چی بهش میگن؟ لطیف. هوا هار رست و لطیف، و نار هار رست و یابس. بله، اون دوتا رطوبت داره، اون دوتا وسط ها، و این دوتا یکی یبوست داره و از سردی رو یبوست داره عرضه، از گرمی زیاد رو یبوست داره ناره. فإن اليبوسة اما من الحر مثل آتش، اما من البرد مثل زمین. پس این دوتا که نه برودت زمین را داره و نه حرارت آتش را، اونا رطوبت خواهند داشت. لكن الرطب الذي يلي الارض هو ابرد، رطوبت در اون جسمی که مجاور ارض است، رطوبت اونجا سردتر است، رطوبت است تو هم با برودت میشه ما. ولذی یل النار هو اشد حرارتن فهازا سبب، و اون میشه هوا. فهازا سبب و کون العناصر، سبب پیدایش عناصر اربعه این است. فهازا هو ما قد قالو، این مطلبی است که این آقایون قوم من المنتسبین گفتن. حالا خود شیخ میگه ولیس مما یمکن ان یصحح بالکلام القیاسی، ما نمیتونیم یه قیاس برهانی تشکیل بدیم که این مطلب رو اثبات بکنیم، یعنی دلیلی نداریم. ولا هو بسدید عند تفتیش، خود این فرضش هم وقتی بررسی میکنیم میبینیم فرض صحیحی نیست، علاوه بر اینکه دلیل نداره خود فرضش هم فرض صحیحی نیست، یعنی دلیل بر خلاف دارد. و یشبه ان یکون الامر علی قانون آخر، اینکه این عناصر اربعه پیدا شده طبق این قانون رطوبت و یبوست و حرارت برودت و این حرفا نیست، یک قانون دیگری موجب پیدایش اینها شده. خب حالا چی مثلا چه قانونی میگه موجب پیدایش اینها شده؟ و ان تکون هذه الماده التي تحدث بالشركه يفيض اليها من الاجرام السماويه. میگن باید بگیم که این ماده‌ای که در درون این فلک هست از همون آغاز یک صورت بسیط عنصری بهش افاضه میشه، نه اینکه اول فاقد صورت عنصری باشه و در اثر حرکت و اصطکاک با فلک مستعد صورت عنصری بشه، نه از اول یه صورت بسیطی میاد روی اینا. حالا چی موجبه این میشه که 4 تا صورت بیاد، 4 تا صورت بسیط؟ ممکنه 4 تا از اجرام سماوی دخالت داشته باشن، یا 4 تا مجموعه از اجرام سماوی. یشبه ان تکون هذه الماده التي تحدث بالشركه، این ماده ای که مشترک بین همه عالم عناصر هست، یفیض الیها من الاجرام السماویه، از ناحیه اجرام سماویه فیضان میکند به سوی او. حالا از اجرام سماویه که میگیم یعنی یکیش یا بیشتر، اما ان اربعت اجرام، چون 4 تا هست بگیم هر یک از اجرام سماویه 4 گانه، 4 تا از اونا موجب پیدایش 4 تا صورت روی این ماده میشن. و اما ان عدت منحصره فی 4 جمل، یا 4 مجموعه در نظر میگیریم، میگیم مجموع این کواکب موجب پیدایش این صورت شد، مجموع اون کواکب موجب پیدایش یه صورت دیگری شد. ان کل واحد منها این یفیض، ان کل متعلق به یفیض است، فیضان میکنند از هر یک از این ها، از این 4 جرم یا 4 مجموعه، ما یتهیأ لصورت جسم بسیط، چیزی فیضان میکند که این ماده تهیأ پیدا میکنه که به صورت یک جسم بسیط در آید، یعنی یک از عناصر بشه. فاذا استعد، وقتی این ماده مستعد این صورت شد، نال از صورت من واهب الصور، چون از اون طرف که بخلی نیست، اینجا وقتی بعد استعداد پیدا شد از واهب الصور افاضه میشه. پس اجرام موجب استعداد ماده هستند، نه موجب افاضه صورت به ماده. عقول موجب افاضه صور هستند، اجرام این ماده را مستعد میکنند که 4 تا صورت بپذیرد، عقول هم صورت ها را بهش میده. او یکون ذالک کله یفیض عن جرم واحد، ممکنم هست هر 4 تا صورت از یک جرمی پدید بیاد. حالا چطور میشه که این 4 تا میشه؟ خب ما نمیتونیم، ما حالا لازم نیست که همه چیزها رو بدونیم. و ان یکون هناک سبب یوجب انقساما من الاسباب الخفیه علینا، از یک جرم استعداد این 4 تا صورت پیدا میشه، اما حالا چطور میشه که 4 قسمت میشه؟ نمیدونم. به هر حال اونی که شما میگید درست نیست، ما این به این صورت باید یه جوری تصویر بکنیم که از ابتدا خود ماده این 4 تا صورت را واجد بشه، نه اینکه اول جسمی باشد بدون صورت عنصری و در اثر استقاق تدریجا صورت ناری و مایی و هوایی را پیدا بکنه. فانک ان اردت ان تعرف، خب یک کسی بگه که آقا این تصویری که شما کردید چه امتیازی داره بر تصویری که اونا کردن، یا اگر میخواید بفهمی ضعف سخن اونها را، فتأمل انهم، در این مطلب تأمل کن که لازمه حرف اونها اینه، انهم یوجبون ان یکون الوجود اولا للجسم ولیس له فی نفسه احد الصور المقومه غیر صورت الجسمیه. لازمه حرفشون اینه که اول ماده صورت جسمیه را داشته باشه بدون هیچ صورت دیگری، یعنی صورت نوعیه نداشته باشه، فقط صورت جسم، و این جسم در حال استکاک با فلک هست، اون وقت استعداد پیدا میکنه که صورتی بعدن بهش افاضه بشه، پس قبل از این که صورت ناری بیاد روش، صورت جسمی را فقط دارد و بالفعل صورت جسمی هست. و انما یکتسب سایر الصور، اما صور اربعه را که پیدا میکنه اون در اثر حرکت و سکون است که این جرم داره و استکاکی است که با فلک پیدا میکند. لازمه حرف اونا اینه و بیان نحن قبل هذا استحالت هذا، گفتیم این چنین چیزی نمیشه که جسم اول صورت جسمیه داشته باشه و هیچ صورت نوعیه نداشته باشه. مثل این است که بگیم هیولا باشه به صورت جسمیه نباشه. همون گونه که صورت جسمیه مقوم هیولاست، صورت نوعیه مقوم جسمه و اینا باید با هم به وجود بیان. و بیان ان الجسم لا یستکمل له وجود به مجرد صورت الجسمیه، نمیتونه ما یه جسمی داشته باشیم که فقط صورت جسمیه را داشته باشد. مالم تقترن به ها صورت اخرى، مادامی که یک صورت نوعیه دیگری فوق صورت جسمیه قرین او نباشد. و لیست صورته المقیمت للهیولا الابعاد فقط، حرف شما لازمش اینه که اون چه به هیولای این عالم تقوم میبخشد فقط همون ابعاد، همون اتصال جوهری، همون صورت جسمیه، همین باشه. در صورتی که اینجور نیست، اون صورتی که مقوم هیولا هست تنها ابعاد نیست. فإن الابعاد تتبع فی وجودها صوراً اخرى تسبق الابعاد، ابعاد لازمه صور دیگری است که رتبتاً تقدم دارن در اینها. یعنی باید ما باشد تا بعد داشته باشه، تراب باشد تا بعدی داشته باشه، نه اینکه اول یه ماده است فقط بعد داره هیچ صورت دیگری نداره بعد صورت پیدا میشه. برعکس، رتبه صورت نوعیه تقدم دارد بر صورت جسمیه و هر دوشون تقدم دارن بر صورت بر هیولا، برای اینکه اونا علت تحصیل هیولا هستن و علت تقدم داره بر معلوم. اگر یک کسی بگه نه این حرف شما رو ما قبول نداریم، خب البته اینجا جای بحثش نیست که ما بگیم این مطلب رو اثبات کنیم، ولی برای اینکه اشاره به دلیل شده باشه میگیم شما به تخلخل و تکاسف نگاه کنید. یه جسمی رو، آب رو مثلا شما توی قاروره که گذاشتید توی لوله آزمایش، یه مقدار لوله آزمایش هنوز خالیه، حرارت میدید، کم کم این آب انبساط پیدا میکنه تا اینکه کل این لوله را فرا میگیره. اینا اسمش میذارن در طبیعیات تخلخل، این باز میشه از هم. و برعکس، اگر یه چیز جسمی باشه که مایع باشه، البته غیر از آب، و حرارت و برودت ببینه، حرارت ازش گرفته بشه، این جمع میشه، انقباض پیدا میکنه، این میشه تکاثف. در این تخلخل و تکاثف میبینید که ابعاد در حال تغییره، یعنی اون جایی که داره جسم انبساط پیدا میکنه و وسیع‌تر میشه بعد ثابتی نیست. اول مثلا طولش این آب، حجم این آبی که بود، عرض کنم ضخامتش فرض کنید که 10 سانتی متر بود و حالا شده 12 سانتی متر. پس ما در این میان یک بعد ثابتی نداریم که بگیم یه صورت جسمیه ثابتی بین هر دو هست، ولی صورت مائیه محفوظه. صورت مائیه در هر دو حالی که داره انبساط پیدا میکنه یا انقباض پیدا میکنه محفوظه، با اینکه ابعادش داره تغییر میکنه. پس ما میشه ابعاد تابع صورت هست، نه اینکه صورت تابع ابعاد باشه. اگر وقتی صورت تابع ابعاد بود، وقتی ابعاد تغییر میکرد صورت هم باید تغییر کنه، وقتی که صورت مائیه سر جای خودش محفوظه، چه در حالت تخلخل چه در حالت تکاثف. ابعاد کم و زیاد میشه، پس معلوم میشه ابعاد بعد از تحقق صورت مائیه هست. و این شد، اگر دلیلی میخوای بر این مطلب که صورت نوعیه تقدم داره بر صورت جسمیه، فتأمل حال تخلخل من الحراره و تکاثف من البروده. شما تخلخل و تکاثف اجسام را ملاحظه بفرمایید، میبینید که ابعاد تغییر میکند و حال اون که صورت نوعیه اونها باقی است، ماهیتش باقی است ولی ابعادش کم و زیاد میشه. پس این مطلب صحیح نیست که اول صورت جسمیهی داشته باشیم بعد در اثر استکاک صورت ناریه روش بیاد، یک زمانی بگذاره و استکاک پیدا کنه بعد صورت ناریه بیاد روش. نه، صورت ناریه مقوم این جسم است. تا این صورت عنصری نباشد روی ماده، ماده اصلا تقوم پیدا نمی کنه. بله الجسم لا یسیر جسمن، جسم جسمیت خودش را پیدا نمی کند الا وقد تمت طبیعته. آخر سطر بعد، این جسمیت برای جسم تحصل پیدا نمی کنه مگر بعد از اینکه طبیعت نوعیش تام باشد. اینا دیگه جمله معترضه است. جسم جسم نمی شود یعنی چی؟ حتی یسیر به حیث و یتبع و غیره فی الحرکه. شما گفتید اول یه جسمی داشتیم که در حرکت تابع فلک بود، این متابعتی که از حرکت فلک داشت موجب حرارتش می شد، حرارتش که شدت پیدا می کرد موجب این می شد که تبدل به نار پیدا کند. پس شما یه جسمیتی قبلا فرض کردید که هست و این به تبع حرارت حرکت فلک حرکت دارد و به واسطه حرکت تسخن پیدا می کند، تسخن شدید میشه میشه نار. ما میگیم اصلا تا نار نباشد جسمیت نخواهد داشت، بلکه جسم جسم نمی شود یعنی جسم متحصلی که بالفعل جسمی باشد. این حاصل نمیشه تا این که، یعنی لازمه فرض این که جسمی موجود باشه، لازمه فرض شما اینه که یه جسمی باشه تا یسیر به حیث و یتبع و غیره فی الحرکه. یه جسمی باید باشد که تبعیت از غیر خودش کند در حرکت، یعنی تبعیت از فلک قمر کند. حتی تسخنه متابعته تلک الحرکات، تا متابعتی که از حرکات فلک دارد موجب تسخنش بشود. کدوم متابعت؟ المتابعت التي بینا انها لیست قصریتن بل طبیعیتن، اون متابعتی که ما قبلا گفتیم که حرکت اینها حرکت قصری نیست، اگر حرکت قصری بود دوام نداشت. به یک معنا این حرکات حرکت طبیعی است. البته قبلا ایشون فرمودن که منظور از این که میگیم به طبع است، نه معناش این است که یعنی هیچ اراده ای و قصدی در کار نیست، منظور این است که قصدی نیست، به یک معنا به طبیعی است، یعنی مقتضای طبیعت نوعیه است که تعلق گرفته به این. خلاصه جسم چنین نمی شود، یعنی نمی تواند جسمی شود که حرکت کند و در اثر حرکت تسخن پیدا کند الا وقد تمت طبیعته، وقتی جسم می تونه این کارا رو انجام بده که طبیعت تامی داشته باشد، یعنی صورت نوعیه داشته باشه، یعنی نار باشه، ماء باشه، عرض باشه، یه چیزی باید باشه، نه اینکه فقط صورت جسمیه داشته باشه. بله، بعد از اینکه طبیعتش تکمیل شد، شد نار، شد ما، اون وقت ممکنه بگیم که حالا که نار هست کدام یک از این نقاط درون این کره فلک مناسبتره برای جاش، اونجا بگیم کجا برایش اصله هست بعد از این که ناریتش تحقق پیدا کرد، نه اینکه اول بگیم یه جسمی بود مجاور فلک، چون مجاور فلک بود شد نار. نه، باید بگیم اول نار باید باشد تا جسمیتش تحصل پیدا کنه، اون وقت نار، اون جسمی که صورت ناریه را دارد کجا مناسب تر است؟ در اثر خفت بالاترین نقطه، عرض در اثر ثقل پایین ترین نقطه. لیکن یجوز ان یکون اذا تمت طبیعته، وقتی طبیعت نوعیش تام شد، صورت نوعیه پیدا کرد، اون وقت ممکن است یستحفظ به اصلح المواضع الاستحفاظها، هر موضعی که برای حفظ این صورت مناسب تر است اونجا را انتخاب کند. لان الهار یستحفظ حیث الحرکه، انگار چیزی که گرم است، جایی که حرارت حرکت هست بیشتر دوام میاری. ول بارد یستحفظ حیث السکون، چیزی که بارد است جایی بیشتر دوام میاره برودتش که سکونش بیشتر باشه. و چون وسط این کره سکون بیشتر است، بنابراین جای عرض است. و اون بخش بالایی که مجاور فلک قمر هست، چون به تبع فلک قمر حرکت می کند، اونجا مناسب تر است برای نهار. ما اینجور می تونیم توجیه کنیم. بعد از اینکه نار و عرضی به وجود آمد، میگیم اینجا برای نار مناسب تره، اینجا برای عرض. نه اینکه از اول بگیم جسمی بود قبل از اینکه صورت ناریه داشته باشه استقاق پیدا کرد به فلک، اون وقت صورت ناریه آمد روش. این صحیح نیست، برای اینکه صورت ناریه مقوم این طبیعت است و موجب تحصل صورت جسمی به تنهایی برای تحصل جسم کافی نیست. به علاوه ثم لا یفکرون، اینا فکر نمی کنن که انه لما وجب لبعض تلک الماده ان یهبط الى المرکز، چطور شد که لازم شد یک قسمتی از این ماده بیاد وسط مرکز این کره قرار بگیره، یک قسمتیش در لایه های بالاتر، چطور در مرکز واقع شد تا برودت پیدا کنه، چی موجب این شد که بیاد در مرکز؟ ولی بعضی انجاوز الفوق، بعضی دیگری از این جسم موجب یک علتی داشت که از بالا تجاوز کرد، یعنی از روی این جسم وسطی تجاوز کرد رفت بالاتر. اونا نمیتونن جوابی بدن، چون میگن فقط ماده یک پارچه بود، ماده یک پارچه‌ای که بود اون قشری که مجاور فلک بود کم کم شد نار، اما چرا رفت این قشر، این بخشی از ماده اونجا تا مجاور فلک بشه؟ اما الان، اما ما که توجیه دیگری میکنیم، طبق توجیه خودمون میتونیم بگیم فن السبب فی ذلک معلومون. چطور؟ سبب چیه؟ میگیم ما 4 تا کره داریم، در بین این 4 تا هر کدام ثقیل‌تره باید پایین‌تر باشه، هر کدام خفیف‌تره باید بالاتر باشه. به ترتیب خفت و ثقل اینا قرار می‌گیرن، اول زمین، بعدش آب، بعد هوا، بعد نار. اما فی الکلیات علتش چیه؟ فالخفت و ثقل. اما فی جزء ای عنصر واحد، خب خود آب هم یه مقدارش تای دریاست، مقدارش بالای دریاست، این چرا دو جزء از یک عنصر بالا و پایین رفتن؟ این لازمه حرکت جسم است. یه جسمی وقتی حرکتی کرد، وضعی محاذاتی با یه جسم دیگری پیدا کرد، یه قسمتش میشه بالا، یه قسمتش میشه پایین. میگه چرا نداره؟ ضرورتا لازمه این جسم. فلأنه قد صح ان اجزاء العناصر كائنه و انه اذا تكون جزء من في موضع ضروره لازم ان يكون سطح من يل الفوق اذا تحرك فوق كان ذلك السد اولى بالفوقيه. وقتی جسمی بود و با یه جسم دیگری سنجیده شد، یکیش مجاور فوق خودش هست، طبعا اون جزء، اون جزئی که مجاور او هست اولا هست به این که فوق قرار بگیرد. لازم ان یکون سطح من، ضرورت این که یک جسمی در موضعی قرار بگیرد و دارای وضع خاصی باشد، لازمش این است ان یکون سطح من یل الفوق، یک سطحی از این وقتی وضع اون داره نسبت به جسم دیگری که جسمی در فوق او قرار گرفته، یه سطحی از این مجاور اون فوق خواهد بود. وقتی یه سطحیش مجاور فوق خواهد بود، اذا تحرک فوق کان ذلک السد اولا بالفوقیه، وقتی اون فوق یعنی فلک قمر حرکت می کند، اون سطحی از این جز که مجاور فلک هست اون اولا هست به این که در همون فوق باشد. من از سطح الاخر و اما فی اول تکونهی فانما یسیر سطح من الى فوق و سطح من الى اسفل لانه لا محالت قد استحال به حرکت ما، بالاخره این جسمی است که حرکتی داره، در اثر حرکت تحولی پیدا میکنه، از این طرف از اون طرف چطور میشه میره بالا میشه پایین. خب لازم حرکت همینه دیگه. شما یه جسمی رو که به حرکت در میارید، بالاخره یه جزش یک در یه گاهی بالاست در یه حالی پایین، بعد برعکس میشه. و ان الحرکه اوجبت له ضرورتا وضعا ما، حرکت ایجاب میکند که یک وضعی داشته باشه این جسم. فل اشبه و اندی ما قد ذهبنا الیه، بنابراین اشبه همین حرفی است که ما زدیم در پیدایش عالم عناصر. و اظن ان الذي قال ذلك في تكون الاستقصاد، به گمانم اون کسی که این حرفا را زده که در اثر استکاک حرارت پیدا میکنه با این حرفا، رام تقریبا للامر عند بعض من کاتبه من العامیین، بعضی از عوام نامه براش نوشته بوده، ازش خواسته بوده که توجیه کنه اینا براش، خواسته یه چیزی بگه که تقریب به ذهن او بشه، اون طرف عامی بفهمد. او نم قصدش این نبوده که این را واقعا به عنوان یک فرضیه قطعی مطرح بکنه، برای تقریب به ذهن این مطلب را بیان کرده. متأخرین خیال کردن نه این مسئله جزمی است، فجزم علیه القوله من تأخر عنه، بعد از او کسانی که اومدن این را یه مطلب جزمی تلقی کردن، علاوه بر این که خود کاتب هم تثبتی در آرائش نداره. الا ان کاتب ذالک الکلام شدید و تذبذب و الاضطراب، حالا نظرشون به کی بوده الله اعلم. بعضی از محشین گفتن منظور کندی بوده. الفصل السادس فی العنایه و بیان کیفیت دخول الشر فی القضاء الهی، ظاهرا این دو تا نسخه بوده، این دو تا نسخه رو با هم قاطی کردن به این صورت در اومده، فی العنایه و بیان و کیفیت، یه نسخه بوده و بیان دخول الشر، یه نسخه بوده و کیفیت دخول الشر، دو تا رو با هم ترکیب شدن کردن اینجوری شده. حالا اگه بخواد تصحیحش کنید بهتر اینه که یکی واو ها رو بزنید، بیان کیفیت دخول الشر. و خلیق بنا اذا بلغنا هذا المبلغ ان نحقق القول في العنايه، در این فصل راجع به عنایت و نظام احسن و متقابلا در بیان اینکه چگونه در این عالمی که موجب عنایت خداست شرور پدید میاد، دخول شرور فی القضاء الالهی. اول یک تعریفی برای عنایت میکنن که منظور از عنایت چیه و ما چه دلیلی داریم بر این که عنایت وجود داره و لازمه عنایت چیه، و بعد میپردازن به مسئله شرور که مسئله بسیار مفصلی است و تا آخر فصل همش درباره اون هست، فقط چند سطر اولشه که درباره عنایت. ما هم مسئله عنایتشو میخونیم، بحث شرورشا چون نمیرسیم به جایی برسیم میذاریم برای جلسه دیگه. اون مطلبی که درباره عنایت میفرمان اینه که خب ما میدونیم خدای متعال فاعل عالم هست، اون چرا آفریده علم داشته بشه، او این که او به خاطر موجودات و مخلوقات خودش کاری رو انجام نمیده، یعنی هدفش در انجام کار بالاصاله مخلوقات نیست، چون در بحث‌های سابق مکرر گفتیم که عالی لا یرید السافل، موجود عالی قصد موجود پایین‌تر نمی‌کنه، به خاطر موجود پایین‌تر نمیاد کاری انجام بده، ارزش نداره وجود پایین‌تر در مقابل او که به خاطر او بیاد کاری انجام بده. موجود عالی یا به خاطر عالی تر کاری انجام میده یا به خاطر خودش، یعنی مقتضای ذاتش. اما به خاطر یه موجود سافل تری این کاری انجام نمیده. ولی از اون طرف میبینیم که در این عالم نظام عجیب حکم فرما هست، اعجوبه هایی پدید میاد از نظمی که در این عالم و کمیت ها و کیفیت هایی که در خلق این عالم لحاظ شده که عقول انسان ها رو متغیر میکنه. از اینجا میفهمیم که لازمه اون علم الهی، علم الهی تعلق گرفته بوده به نظامی که بهترین نظام است، و اون علم اقتضا میکرده که معلومش دارای بهترین نظام باشد، احسن ما یمکن. البته ممکنه که یک کمبودهایی و نقصهایی لازمه این عالم ماده باشه در اثر تضادهایی که داره یا عوامل دیگری، ولی در مجموع فرضهای ممکن بهترین فرض انتخاب شد. اما نه اینکه بشینه فکر کنه که ما چه کار بکنیم تا اینکه این بشه بهترین نظم، تا بشه فاعل بالقصد. نه، او اصلا علمش به بهترین نظام تعلق گرفته و اون بهترین نظام از علم او به احسن و ان و نظام اتقن صادر شده. پس منظور از عنایت اینه. این اجمالا تفسیری است که شیخ اینجا در برای عنایت میکنه. و بعد صاحب اشراق این را مورد مناقشه قرار میده که این حرفی که درباره عنایت مشایین زدن این حاصلی نداره. بعد مرحوم صدر متعلمین ایشون بعد در اثار در صدد این بر اومده که عنایت رو طوری تفسیر کنه که معنای روشن‌تر و با اصول حکمت متعالیه مناسب‌تر باشه، که ملاحظه فرمودید در نهایت سالهای قبل خوندیم. حالا اجمالا عبارت شیخ رو میخوایم باش آشنا بشیم. خلیق بنا، سزاوار است که حالا که به اینجا رسیده ایم، اذا بلغنا هذا المبلغ، حالا که بحث هامون به اینجا منتهی شده که یعنی چینش عالم را بیان کردیم که اول چی هست و بعد چی و چگونه این عالم پیدا شده و رتبه و ترتبشون چی هست، حالا که به اینجا رسیدیم سزاوار است ان نحقق القول فی العنایه، سخن را درباره عنایت به تحقیق برسان. بلا شک انه قد اتضح لک مما سلف منا بیانه، شما برای اینکه معنای عنایت را درست بفهمید دو چیز را باید در نظر بگیرید، دو تا مطلب را فراموش نکنید. یکی این که عالی لا یرید السافل، کاری را به خاطر پایین تر انجام نمیده. این که گفته می شود که من نه کردم خلق سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این نه این که معناش این است که واقعا جود کردن به حاضر موجود این مقصود به قصد اول است الواجب، این میشه همون قصد سافل. این به تبع است، قصد اولی همون است که اون چه علم او به او تعلق گرفته و لازمه خیرات وجودی خودش هست اون تحقق پیدا کنه، یعنی لا یرید الا ذاته در مرتبه اول که ذاتش این خیر است، لازمه اون خیری که این ذاتش است خیرات نازل تریست در مقام فعل. این به قصد ثانی و به تبع مورد قصد قرار میگیرد. اصطلاحا دیگه اینو بهش قصد نمیگیم، ما اینو میگیم عنایت. یعنی در موقع فاعل بالقصد وقتی از واجب نفی کردیم چی جاش بگذاریم؟ بگذاریم فاعل طبیعی، اون ذات واجب طبیعت نداره که، بگیم فاعل بالقصد که اون دیگه افتضاحش بیشتره، بگیم فاعل جبری دیگه بدتره، چی بگیم؟ باید بگیم فاعل بالعنایه، یعنی همون علمی که دارد خود اون علم اقتضا میکرد که این مخلوقات علا ابلغ نظام و احسن نظام تحقق پیدا کند. اینو بهش میگیم فاعل بالعنایه. پس شما این دو تا مطلب رو در نظر باید داشته باشید، یکی این که این عالم نظام احسن را دارد، بهترین نظام را دارد و نمیشه این نظام بدون تدبیر اتفاقی نمیشه، اگر اتفاقی بود این نظم عجیب علی الدوام برقرار نمیموند، به هم میخورد. از یک طرف هم خدا این نظم را برای این عالم بالقصد اول نخواسته، حاصلش این میشه که قصد اول به همون نظام علمی خودش تعلق گرفته و خیر ذاتی خودش را میخواد، به تبع به لوازم خیر ذات تعلق گرفته. قد اتضح لک مما سلف منا بیانه ان العلل العالیه لا یجوز ان تکون تعمل ما تعمل لاجلنا. علل عالیه، مبادی عالیه، عقول مجرد، چه رسد به مبدأ اعلا که از هر جهت از هر نقصی مبراست. اونا کار را به خاطر ما پایینی ها انجام نمیدن. او تکون بالجمله یهم ماها شیئون، اصلا چیزی برای اونا مهم نیست. اونها اونچنان در مشاهده ذات خودشون مستغرق هستند و عشق به ذات خودشون دارند که توجهی به چیز دیگه پیدا نمی‌کنند. چون اکمل موجودات هستند، چیزی از اونها کاملتر نمیشه تا به اون عشق بورزند. و یدعوها دائن، یا دائی و انگیزهی پیدا کنند که یک کاری پیدا انجام بدن. اول قصدی ندارند، بعد یه دائی پیدا میکنند. اینا مال ممکنات هست که ناقصند، یه وقت دائی دارند یه وقت ندارند. و یعرض لها ایثارون، آدم مثلا ماها گاهی پیش میاد که یه چیزی برای خودمون نفع داره صرف نظر میکنیم به خاطر یک کس دیگری. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونا به جای اینکه به تماشای ذات خودشون بپردازند و به خودشون عشق بورزند، بیان ایثار کنن، بگن نه حالا ما برای خودمون صرف نظر میکنیم، از خودمون میریم به خاطر پایینتری یک کاری انجام میدیم. این نقص است. ایثار برای ماها خوبه. اون موجودی که کمالات محض داره، همه کمالاتش رو واجد هست و بالاتر از اون نمیتواند کمالی داشته باشه. حالا یا واجب است که خیر محض است و هیچ نقصی نداره، یا عقول مفارقه هستند که هر کدامشون هرچی برایشون ممکن است در اول وجود دارن و اون عالی ترین کمالی است که میتونن واجد بشن. پس محبوب ترین چیزها برای اونها ذات خودشونه. این از یک طرف که عالی لا یرید و صافل، اونا دلشون به حال ما نسوخته، اصالتا خودشون رو دوست دارن. از طرف دیگر ولالک سبیلون الا انتون کنال آثار العجیبت فی تکون العالم و اجزاء السماوات و اجزاء الحیوان و نبات من مالای است در ذلك اتفاقا. از این طرف هم نمیشه انکار کرد که در این عالم این نظم عجیبی که حکم فرما هست یه چیز اتفاقی نیست. اگر امر اتفاقی بود رها پیدا نمی کرد، این همه آثار حکیمانه برش مترتب نمی شد. بل یقتضی تدبیرا ما، بالاخره یه تدبیری بر این عالم حکم فرماست. این هم رو از این طرف نمیتونیم انکار کنیم. جمع بین این دوتا همین میشه که بگیم اصالتا مطلوبشون خود ذات است، به تبع مطلوبشون این نظام این عالم است. فیجب ان یعلم ان العنایه هی کون الاول عالما لذاته بما علیه الوجود فی نظام الخیر. در مقام ذات خودش بدون اینکه چیز دیگری موجب این علم بشه، چون علم واجب که ارتسامی نیست، معلول یک چیز خارجی نیست، در مقام ذاتش این علم را دارد. در مقام ذات خودش عالم است به ما علیه الوجود فی نظام الخیر، میداند که هستی چه نظام خیری را میباید داشته باشه تا احسن ما یکون باشد. همچنین علتون لذاتهی للخیر و الکمال، خود به خود علت پیدایش خیرات و کمالات است. البته به حسب امکان، یعنی هر موجودی به اندازه‌ای که ممکن است واجد کمال بشه، نه اینکه او علت این است که هر موجودی کمالات بی‌نهایت داشته باشه. خب موجودات مادی نمیتونن کمالات بی‌نهایت داشته باشن، به اندازه‌ای که میتوانن. پس در ذات خودش که عالم است به این مطلب و طالب این خیر است مطلقا و راضیان به علی النحو المذکور، رضایت دارد که این جهان به این نحو وجود پیدا کند، یعنی به نحوی که هر موجودی بیشترین خیرات ممکنه خودش رو داشته باشه، یعنی مجموع عالم واجد بیشترین خیرات باشه. فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی الامکان، پس میداند لازمه ذات خودش که خیر محض است این است. علم به ذات اقتضا می کند علم به نظام خیر را. فیفیق عنه ما یعقله نظاما و خیرا علی الوجه الابلغ الذی یعقله. از ناحیه این علم و از اون حب و رضایتی که نسبت به خیر و نظام خیر دارد، این عالم و این نظام از او فیضان می کند و پدید می آد. فیضانا علی عدم اتم تعدیت الی النظام، اونچنان این عالم از او به وجود می آید که منجر به بهترین نظام شود، البته باز به حسب الامکان. فهذا هو معنی العنایه، پس معنی عنایت این شد که عالم هستی یعنی ماسوی الله به گونه آفریده بشه که بهتر از آن در مجموع ممکن نباشد. این معنای عنایت است. اما اینکه خدا به خاطر مخلوقات چیز را خلق کرده، نه، بلکه به خاطر اینکه این نظام احسن لازمه خیریت محض ذات است. چون خودش خیر محض است، لازمش این است که اثرش هم ابلغ خیر و اکمل خیر باشه به حسب الامکان. این شد معنای عنایت. خب بعد از این که این مطلب رو بپذیریم که این عالم باید دارای نظام احسن باشد، ما این سوال میشه پس چرا این شرور در این عالم وجود داره؟ این زلزله ها میاد، آدم ها کشته میشن، این سیل ها جاری میشه و سایر شرور و فساد هایی که در این عالم وجود داره. از اینجا شروع میکنه بیان بسیار مفصلی در تحلیل شرور که ما در عالم چند جور شرور داریم، منشأ شرها چیه و چرا این شرها در این عالم پدید میاد. ما توی یک بحثی این کلام شیخ را چون خیلی مفصل بوده تلخیص کردیم، توی تعلیقه آوردیم در باب دخول شر به قضاء الهی، بند بند کردیم و اونجا خلاصش آوردیم. خواستید مراجعه کنید عیبی نداره، ولی اینجا انشاءالله تفصیل بیانش رو خواهیم خوند. بیان بسیار حکیمانه و بله محققانه ای شیخ در باب تحقیق شرور فرموده که انشاءالله خواهیم. و صلی اللہ علیه و سلم.